بسم الله الرحمن الرحیم. صفحه 287 صفحه 70 للفقراء المهاجرین الذین اخرجوا من دیارهم و اموالهم یبتغون فضلا من الله و رضوانا و ینصرون الله و رسوله. بس در آیه 7 سوره 8 داشتیم بعد وارد آیه 8 میشیم که خونده شد. دنباله اون آیات قبلی گفتن که اگر فعلی نصیب رسول شود این فعل مثل خمس با تقسیم میشه. لله هست و رسول ذی‌القربا یتاما و مساکین ابن سبیل. بعد آیه داره للفقراء المهاجرین. این الفقرهای مهاجری رو بدل میگیرند از نزل گرواب به بعد، ولی بدل لله و رسول قرار نمیدند. سه دلیل ذکر میکنند بر این که ما این آیه رو بدل لله و رسول قرار ندادیم. اگر بدل از نزل گربا باشه نشون میده که باید اون فعل رو به فقرای مهاجرین داد، که فقرای مهاجرین تقسیم میشن به ذی‌القربا و یتاما و مساکین ابن سبیل. خب چرا بدل از ذی‌الفقرا رو بدل از ذی‌القربا به بعد قرار دادید، بدل از هر شیشتا نگرفتید؟ هر کدوم سه دلیل دارم. دلیل اول این که در عبارت و ینصرون الله و رسوله رسول ذکر شده، در حالی که این ینصرون الله و رسوله یکی از اوصاف فقرای مهاجرینه. فقرای مهاجرین صفاتی دارن، یکی از صفاتشون اینه که رسول و خدا را یاری میکنن. خب اگر مراد از فقرا پیغمبر هم باشد، معنیش اینه که رسول خدا و رسول را نصرت میکنه. این درست نیست. از خوبه که ما للفقرا را بدل از ما بعد رسول قرار بدیم، تا بگیم که ذی‌القربا و یتاما و مساکین و ابن سبیل یاری میکنن خدا را و یاری میکنن رسول را. دیگه در این صورت مشکل پیش نمیاد. این دلیل اول. دلیل دوم، خداوند نخواست نمیخواهد رسولش را فقیر بنامد، لذا ما هم للفقرا رو بدل از رسول نمیگیم. سوم، دلیل سوم این که اگر للفقرا بدل باشد از لله و رسول، خلاف تعظیم الله، الله رو نمیشه فقیر نامید، غنی مطلقه، خلاف تعظیم و خلاف واقعه. تازه مهاجرین هم نمیشه اسمشو گذاشت، اصلا مناسبت نداره. لطفا قرار مهاجرین رو بدل از الله بگیریم. پس بدل از رسول نیست، به دو جهت بدل از الله نیست، واضحه. به این جهت بدل گرفتیم از ذی‌القربا و معطوف بر ذی‌القربا، یعنی معطوف های بعدی. دیگه بقیه آیه فقط خوندن داره، توضیح دادن خیلی توضیحی لازم نداره. صفحه 287 صفحه 7 اون فعل در فقراء المهاجرین است، فقرایی که اخرجوا من دیارهم و اموالهم. یک صفت، یعنی از مکه هجرت کردن، بنابراین مال و منزل رو همه رو رها کردن، نه به اختیار رها کردن، ناچارن رها کردن، لذا اخرجو، اخراج شدن، خود به خود خارج نشدن. صفت بعدیشون یبتقون فضلا من الله و رضوانا، یبتقون یعنی یطلبون. صفت بعدی ینصرون الله و رسوله، میفرمد للفقرا بدل است از قولش که فرموده لزل گربا و بدل است از آنچه که عطف گرفته شده علیه این وزل گربا، ولی معطوف علیه رو یک کلمه نگیرید، نگید معطوف علیه، بگید که الذی عطف علیه، الف لام مش الف لام موصوله، ضمیر علیه هم به ذل قربا برمیگرده، آنچه که عطف شده بر ذل قربا. پس للفقرا بدل است از خود لزل قربا و بدلش از آنچه که عطف شده بر ذل قربا، یعنی یتامى و مساکین ابن سبیل. و الذی منع الابدال من لله و للرسول ان الله عز و جل اخرج رسوله، الذی مبتداست، خط پایینش ان الله عز و جل اخرج رسوله تا آخر خبره. چرا شما للفقراء المهاجرین رو بدل نگرفتید از لله و للرسول؟ ایشون میفهمد آنچه که من کرد ابدال از لله و للرسول یا ابدال از آنچه که عطف گرفته شده بر این دوتا. و این کان المعنا یا معنی لرسول الله، ولو اون که مقصود از لله و للرسول لرسول الله، الله رو ذکر کرده حالا یا تبرکن یا واقعا، ولی مقصود لرسول الله یعنی خود الله در اینجا جزء سهمگیرها نیست، رسول جزء سهمگیر است. مقصود یعنی مقصود از لله و لرسول، لرسول الله گوی الله ذکر نشده، ولو این هست، ولی در این حال نمیتوانیم للفقراء المهاجرین رو بدل بگیریم به این سه جهتی که از بکنیم. این و این کان المعنی لرسول الله یعنی ولو این که مقصود از لله و لرسول، لرسول الله طوری هم میتونیم معنیش کنیم، یعنی بگیم و این کان المعنی یعنی مقصود از للفقراء المهاجرین رسول الله هم هست، یعنی ولو در باطن در فقرا حضرت داخلند، ولی تعبیر به فقرا از ایشون نمیشه کرد، لذا للفقراء المهاجرین رو بدل از ایشون نمیشه کرد. اون چه که مانع شده که ما بدل بیاریم اون للفقراء رو از لله و لرسول و معطوف بر این دوتا، ولو این که مقصود از لله و لرسول، لرسول الله، یا ولو مقصود از فقراء مهاجرین رسول الله هم هست، اون چی که من کرده این ابدال را این سه چیز است: یک، ان الله عز و جل اخرج رسوله من الفقراء فی قوله و ینصرون الله و رسوله، خداوند رسولش را از فقراء خارج کرده در این که فرموده و ینصرون الله و رسوله، که توضیح دادم چون صفت فقرای مهاجرین قرار داده شده این ینصرونه، وقت اگر رسول هم در فقرا داخل باشه گفته می شود رسولی که نصرت می کند الله و رسول الله، این خوب نیست. این جهت اول، یعنی مانع اول. مانع دوم از بدل گرفتن للفقرا، بدل گرفتن للفقرا از لله و رسول اینه که انهو یعنی خداوند یک طرف و او به رسولی ان تصویت به فقیر، خدا پیغمبرش رو بالاتر از این قرار داده که او را فقیر بنامد. مانع سوم ان الابدال علی ظاهر اللفظ، یعنی ابدال از باطن، یعنی از باطن لفظ الله که معنا نداره که فقرای مهاجرین رو بر خدا اطلاق کنه. ابدال به ظاهر لفظ هم بیادبی است و خلاف عظمت الله. ان الابدال علی ظاهر لفظ یعنی ظاهر لفظ الله من خلاف الواجب فی تعظیم الله عز و جل، این خلاف اون چیزیست که در تعظیم خدا واجبه. ما در تعظیم خدا باید حتی لفظ را هم عظیم بدانیم و براش بدلی مثل للفقرا نیاییم. نه تنها معنا که خود خداوند است، فقیر نیست، مهاجر نیست، غنی مطلقه، لفظ را هم با این بدل از عظمت نباید در بیاریم. بنابراین حق نداریم رفقا قرار مهاجرین رو حتی بدل برای لفظ الله قرار بدیم. اینم جهت سید. بعد دنبال آیه رو داریم که اولئک هم صادقون فی ایمانهم و جهادهم، این کسانی که این شرایط رو رعایت میکنن، اخرجون من دیارهم یبتغون فضلا ینصرون الله، اینا همه صادق در ایمان و صادق در جهادشون هستن. والذین تبوأوا الدار والایمان، این آیه نهم هست. کسانی که اقامت کردن در دار، دار یعنی دار هجرت که مدینه است، البته به یه مناسبت هم دار هجرت رو میشه بر مکه اطلاق شد، ولی ظاهرن مراد نیست، هجرت من مراد نیست، هجرت اله مراده. این عطف هست بر مهاجرین و مراد به ها اولائه یعنی کسانی که تبوع دار بر ایمان انصار است که اقامت به همون مدینه دارن، که پس دار هجرت مدینه. اونا رو فرمود مهاجرینند، اینا رو فرمود تبوع دارن یعنی اقامت به همین دار دارن، یعنی در مدینه ساکنند، انصارند. مراد به هاولها یعنی این الذین تبوع دار و ایمان انصار است، که الذین تبوع و دار الهجره و دار ایمان را. تبوع دار یعنی تبوع و دار الهجره، که الف لام الدار رو بدل از مضاف الیه میگیریم. اخبر در ول ایمان یه مضافی تقدیر میگیریم، میگیم به دار ایمان. تبوع و فلان دار رو یعنی اقام و به ها، اقامت کردن، سکونت کردن. میفرماد به حذف مضاف الیه از اول یعنی از دار، و حذف مضاف از ثانی یعنی از ایمان. در اولی دار رو اضافه میدونستیم، اضافه میدونیم به هجرت و مضاف الیه رو محسوب میگیریم، در دومی ایمان رو مضاف الیه هجرت قرار میدیم و مضاف رو محسوب میگیریم.
دار
بله؟
دار هجرت
هم مضاف الیه، مضاف الیه در دار هجرت، مضاف در ایمان داره. تبوع و دار الهجره و تبوع و دار ایمان. اول مراد، خب در اینجا توجه کنید، در این توجیهی که کردیم ایمان رو عطف بر دار گرفتیم و نتیجتاً تبوع که بر دار وارد شده بود بر ایمان وارد شده بود. من تا چون نمیتونستیم بگیم اقامت کردن به ایمان، داری تقدیر گرفتیم گفتیم اقامت کردن به دار ایمان. چون تبوع مربوط به دار بود، ما ناچار شدیم که در ال ایمان یه داری رو تقدیر بگیریم به عنوان مضاف و تبوع رو به اون دار اسمت بگیم. ولی میتونیم از اول ول ایمان رو اصلا در دار نگیریم، بلکه یک اخلصو رو تقدیر بگیریم قبل از ال ایمان. وقتی بگیم جمله اخلص ال ایمان بر جمله تبوع دار عطف شده، در چنین توجیهی دیگه لازم نیست که ایمان را مضاف الیه دار قرار بدیم. ایمان دیگه احتیاج به تقدیر نداره، میگیم اخلص ال ایمان. اول مراد اخلص ال ایمان، یعنی مراد در ال ایمان اخلص ال ایمانه، که در ایمان ما لازم نیست همون تبوع رو وارد کنیم، یعنی لازم نیست ایمان رو از بردار بگیریم، بلکه اخلصو رو میاریم که جمله اخلص الایمان بر جمله تبوع دار عطف بشه. مثل قول شاعر که میگه الفتهو تبنن و ما انباردا، اینجا ما انباردا عطف بر تبنن نیست، تبننی کاه، نمیگه من به این حیوان کاه دادم، الفی که کاه هست دادم و الفی که ما عبارده دادم، ما رو که با الفتهو نمیارن، بلکه مثلا الفتهو تبنن و اشرفتهو ما انبارده، منتها اون فعل رو حذف کرده. در اینجا هم اخلصو هست شده بل نه این که تبوعو تکرار شده باشه. این دو توجیه. توجیه سوم، ایمان رو در معنای ایمان تصرف میکنیم، نه اینکه تقدیری براش میگیریم. ایمان رو به معنای ایمان نمیگیریم، به معنای دار ایمان میگیریم، و یعنی به معنای مدینه میگیریم. الذین تبوا الدار و ایمان یعنی بل مدینه. حالا چرا مدینه رو ایمان نامیدن؟ چون محل استقرار ایمان بوده، به مناسبت اون مظروف ظرف را هم ایمان نامیدن. اسمی المدینه تو ایمانا لانهو، یعنی لان المدینه مستقر ایمان، یعنی محل قرار گرفتن ایمان و مقر ایمانه. خب آیه رو دیگه بقیهش رو نمیخونن، ادامه میدن تا قول خداوند و من یوق شوح نفسهی و اولای جهوم المفلحون. یعنی قسمتی از آیه رو حذف میکنن چون مورد حاجتشون نبوده، بعد قسمت اخیرشون میرن و من یوق شوح نفسهی. شوه نفس یعنی چه؟ شوه یعنی بخله. و معنای آزاد آیه این میشه کسی که دلخواه خودش را کنار میگذارد، یعنی بر دلخواه خودش غلبه میکنه. خواستش بخله، او غلبه میکنه و بخل رو کنار میذاره. فاولاجهم المفلحون. اما یوق شوه نفسی یعنی من غلبه ما امرت و بهی نفس خود، غلبه کند بر آنچه که به آن چیز نفس امارش او را امر کرده. و خالف هواه اتو بر غلبه است، یعنی کسی که مخالفت کند با خواستن خودش، با خواسته خودش، ان استعمال البخل، هوایی که به این است که بخل رو به کار بگیره، یا خالف هن استعمال بخل، از بکار گرفتن بخل مخالفت کند. و این مخالفت هم این چنین نیست که خود به خود حاصل شود، با توفیق الهی حاصل میشه. به معونت الله و توفیقی، به معونت الله و توفیقی، هم متعلق به غلبه است، هم متعلق به خالف است. خالف هم از بر غلبه بود. فاولاکه هم المفلحون، کسانی که از بخل خودشون پرهیز میکنن و با خواسته خودشون مخالفت میکنن، مفلحن یعنی از ظافرون به ما ارادو، دست یافتن با آنچه که خواستن، آنچه که میخوان. خب میخوان که مثلا نفسشون رو کامل کنن، دست میابن به کمال نفس، میخوان از این کمال نفس استفاده اخروی میبرن، باز به همین مرادشون خواهد رسید. کتاب خمسان تموم شد، وارد کتاب حج میشیم. کتاب الحج و البحث فیه علا انواع الاول فی وجوبهی. الان صفحه 288 نوع دوم، این نوع اول در اینجاست، نوع دوم در صفحه 305 میاد. یعنی 17 صفحه برد به کتاب ما. هر اول فی وجوبهی، در باره وجوب حج میخوام بحث کنیم. و فیه آیتان، آیه اول این است، این اول بیت الوضع للناس تا آخر، یعنی اولین بیتی که برای مردم وضع شده، یعنی برای عبادت مردم وضع شده، اون بیتیست که در بکه هست. بکه یعنی مکه. مبارکن، اون بیت هم مبارک است، هم باعث رستگاری جهانیان است. در اون بیت آیاتی سوشن، یکی از آیات مقام ابراهیم است، کسی که داخل اون بیت شود ایمن است از مشکلات، من نمیشه او را آزار داد. و خداوند بر عهده مردم حج بیت را قرار داده، هر کس، یعنی بر عهده مردمی که استطاعت دارند، الیه سبیلا، یعنی راه رفتن به حج براشون ممکنه. بعد میفهمد و من کفر. این من کفر خیلی مهمه، نشون میده که اگر کسی استطاعت داشت و حج انجام نداد کافره. و من کفر فإن الله غنی عن العالمین. الوافین و من دخله للعطف است، فیه آیات و بیانات. و من دخله کان آمنا، یا فیه آیات و بیانات. مقام ابراهیم یک، و من دخله کان آمنا دو. این هم شاید جز آیات بتونیم حساب کنیم که امنیت در اون من بیت میشه یکی از آیات ابراهیم، که و من دخله را تبیین بر مقام ابراهیم از گرفتنش بر فیه آیات و بیانات هم خوب. ظاهرا مراد مرحوم عقیل این دومیه که از بگیرمش بر فیه آیات و بیانات. باب در من دخلهو برای عطفه. اون وقت من دخلهو منش مبتداست، کان آمننش خبره. این جمله ترکیب شد جمله بعد، ولی الله علی الناس هج جلبه. این هج مبتداست، مبتدای مؤخر، لله خبر مقدم. حالا میشه باب لله را هم عطف بگیریم چنانچه باب من دخلهو عطف بگیریم؟ میفهمن نه، ظاهرا للاستیناف. و هج البیت مبتدای مؤخر است و لله خبرش. و باب یعنی باب لله علی الناس چندهو استیناف، چندهو للاستیناف. از گرفتنش خیلی من صافی نداره، لذا ایشون استیناف خرمش میده، بعدم با چندهو میفرمد للاستیناف، چون شاید ظاهرت هم به یه صورتی با تسامح حل بشه. خب من استطاع چیه؟ عطف بیان است للناس، لله علی الناس یعنی لله علی من استطاع. یا اینکه این من استطاع خبر مبتدای محذوفه، علی الناس هج البیت، اون ناس کیند؟ هو من استطاع الی صد. خب ترکیب تموم شد، مراد از هج البیت چیه؟ مراد از حد چیه؟ سه احتمال درش هست. یکی این که طواف باشد مع باقی الافعال. مراد از حج البیت طواف بیت باشد، چون حج به معنی طواف میاد. مع باقی الافعال، منتها باقی افعال هم باید اضافه کنیم، خود حج شامل باقی افعال نمیشه. حج یعنی طواف دور خانه، اما باقی الافعال هم باید زمینه کنیم. این یه احتمال. احتمال دوم حج به معنی قصد باشه، یا حج، حج و منه قصد باشه. حج البیت یعنی قصد بیت، قصد میکند بیت رو نه برای تفریح، نه برای دیدن، بلکه للافعال مخصوصت اندهو، یعنی اندل بیت، تا افعال مخصوصت رو اندل بیت انجام بده. اندل بیت یعنی طواف یا حتی سعی، سعی هم بالاخره فاصلش با بیت خیلی زیاد نیست. پس اندل بیت ست میکنه. چه موقع به اصطلاح و بعضی فقها، اصطلاح بعض فقها اینه که هر جامعه قصد گرفته. احتمال سوم، مراد از حج افعال مخصوص است، نه تنها طواف و نه قصد افعال مخصوصه. طواف معنی اول بود، قصد افعال مخصوصه معنی دوم بود، خود افعال مخصوصه معنی سومه. مراد از حج افعال مخصوصه است اندل بیت، کما هو اندل بعض. بعضی ها معتقدن حج البیت یعنی از حج معنا شد به سه معنا. اما استطاعت یعنی چی؟ استطاعت رو می فرماید که تفسیر به قدرت میشه. قدرت بر ذات یعنی توشه که شخص در راه بتواند از عهده خرج خوراکش بر بیاد، گرسنه نماند. و راحله یعنی مرکب، که اگر پیاده لازم باشه بره شاید خسته بشه، راهله رو باید پشته بشه. البته اگر حج مستقر بشه دیگه راهله لازم نیست، یعنی اون وقتی که راهله در اختیارش بود، توشه در اختیارش بود، نرفت، تأخیر انداخت، بعدا فقیر شد، دیگه حالا مرکب گیریش نمیاد، میان باید پیاده نرفت. وقتی حج مستقل میشه دیگه شرایطی در کار نیست، همه شرایط منتفی میشه، به هر صورت شده باید خودشو برسونه به شهره و حجی انجام بده. باید توشه رفت و برگشتشو داشته باشه، توشه ایالات واجب و نفقر هم داشته باشه که برایشون بذاره و بده. این از نظر مالی. از نظر بدنی باید سالم باشه، از نظر بیرون از مال و بدن که راه هم باید امنیت داشته باشه. همه این شرایط باید جمع باشه، این استطاعت شرط میشه. اما آیا در استطاعت شرط میشه که بعد از برگشتم خرج زندگی داشته باشه یا نه همه رو تو راه خرج کنن برگرده هیچی نداشته باشه، دوباره از سر شروع کنه به کار کردن و درآمد پیدا کردن؟ این بحثیه که بعدا باید مطرح بشه. آیا بازگشت که به کفایت لازم است در استطاعت، یعنی وقتی برمیگرده ما یکفی به رو در اختیار داشته باشد اینم لازمه، یا وقتی برگشت هیچی هم نداشت بازم استطاعت رو میکنه؟ بحث بعدی است. بل استطاعت این در اکثر الاصحاب تفسیر شده به قدرت برزاق، یعنی توشه خوراکی، راحله یعنی مرکب. این قدرت باید باشد ظاهباً و عائباً، یعنی در رفت و عائباً در رجوع. رفت و برگشت باید هم راحله داشته باشه هم توشه داشته باشه. این راحله و این توشه هم که باید داشته باشه زائداً علی نفقت عیالهی، در حالی که اضافه بر نفقه عیال باشه، چون نفقه عیال هم باید تو این شهر خودش بذاره و بره، زائد بر نفقه عیال باید توشه خودش هم داشته باشه. کدام عیال؟ عیالی که الواجب نفقت هم علیه، نفقه شون بر این حاجی واجبه. خب این نفقه رو باید داشته باشه، هم نفقه خودش رو هم نفقه عیالش رو، حتی یرجه، یعنی حتی یرجه من الحج، تا وقتی از حج برگرده باید همه این نفقات داشته باشه. اما بعد که برگشت، بعد از برگشت هم باید به اندازه کفایت داشته باشه، یا اگر هم تمام از دست داده باز حج واجبه. این از که اختلافی سی بدن بطن میشه. این مربوط به مال بود، نسبت مال باید این چنین وضعی داشته باشه، اما نسبت به بدن، ما عدم المانع فی نفسهی من مرضین و عدم القدرت علی السفر، مانع بدنی هم نداشته باشه، مانع روحی هم نداشته باشه، مریض نباشه، عاجز از سفر نباشه. اینم یه شرط دیگه، شرط دوم. سوم و تخلیت و سرد یا تخلیت و سرد من المبانی، هر روز رو خوندیم جردون درسته، هم سرد درسته هم سرد درسته. سرد و سرد دنجا معنی راهه، به معنی چارپای سواری میاد، به معنی زن و امثال زالک میاد، ولی اینهشون اونجا مناسب نیست، اینجا مراد راهه. و کل ذلك ماخوذ من الادله العقليه و النقليه، این که شرایط باید این چنین باشن، این هم از دلیل نقلی گرفتیم هم از دلیل عقلی گرفتیم. خب این بحث اینجا تموم میشه. این بحث بعدی میخواد شروع بشه که آیا وقتی شخص حاجی رجوع میکند باید به کفایت رجوع کند، یعنی باید وقتی بعد حج برمیگرده چیزی در اختیار داشته باشه تا بهش بگیم مستطی، یا حتی اگر چیزی هم در اختیار نداشته باشه باز بهش بگیم مستطی. این بحث بعدیش این شده باید در جلسه آینده خونده.